الحمد لله.
محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري يسر لي امري من لساني يفقه قولي. خب جلسه
54
بفرمید آقا. جلسه 54 در سازهای شب زنده دار. نمیدونم چرا ببخشید از من رسید به سر منه. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ در خدمتم. قربانش، در خدمتم. سلام برسید. کی بوده؟ نه من منظم همه رو داشتم خدمت شما. چون یه بار دیگه باز همین تماس گرفتم، من خدمتشون فرستادم درست شده بود همین روز، یعنی اشتباه شده توی محاسبه
شون. برداشتا چه برداشت امام؟ چه برداشت
های فقه الوهو، های حائری میفرمایند
اون
چشم
سر
چشمم
ببینم اونا چه جوری نشه.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه حلبی بود، روایت حلبی بودش استدلال شده بود بر کشف، به این صورت که وقتی که طفلی بعد از اینکه پدرش رو به عهد زوجه در آورد خودش طلاق داد، بعد از اینکه سن بلوغ رسید، اینکه میتواند طلاق رو برگزار بکنه یا اینکه نه، بعدش استدلال شده بودش که خب اینکه یوه بس علی بنابر بیان میکنه قرآن باشتن داری برست، بس علتش کشف بوده که یوه بس علی چشم. در اینجا کلن مجموعاً 6 تا مناقشه بود که 3 تاش مثل مرحوم امام بزنگ و مطابقه 3 تا مناقشه برای آیه حائری است که در نهایت هم این روایت از دوستاد می فرماید که مورد پذیرش قرار نمیگیره. اجمال بحث و امت تفسیر. مناقشه 4 اون کسط حائری می فرماید که این است که این روایت از باب فضولی اصلا اجنبیه. چرا؟ چون که در واقع روایت یه چیز ما فضولی رو در جایی داریم که یک فرد فضولتاً مال غیر رو مثلا میبره میفروشه، مثلا یک فضول داریم یک اصیل، اما در منحنفی اصیل و فضول یه نفره و فرض اینه که در همچین موردی اصلا باب فضولی مطرح نیست. پس اصل روایت ما نمیتونیم به باب فضولی تصریح بدیم و حالا چه کشفن چه نقلن برش بخواییم استدلال بکنیم. بعد خودشون میگه ممکنه کسی حالا اینطور بگه بله اینجا باب فضولی نیست، ولی ما دنبال نیست که روایت حتما دلالت بر فضولی باشد که ما بتونیم بر کشف یا نقل استدلال بکنیم. مهم اینه که بالاخره یک عقدی یا ایقای اتفاق افتاده، یه اجازه بعدش میاد، اون اجازه بعد مصحح امر متقدمه. پس میشود به صورت کلنگ و بحث بسر امکانیه، میشود یه چیز متأخر امر متقدم رو چکار کند؟ تصحیح بکند. خب وقتی که همچه اتفاق افتاد میگم الکلام داره، هر جایی که ولو به فضولی که اصلا اینجا به ارتباط نداره یه اجازه بعد میاد، خب یا میشود امر متقدم رو در واقع تصحیح بکند یا نه، میگه عرف بین این دوتا هیچ در واقع فارقی نمیبینه، میگه همونطور که اینجا میشود پس در اینجا میشه. احساس میکنم اینجا میگم بحث سر امکان رفته،
نه مناطگیریه دیگه. این تنقیه من، یعنی این که صحت تعهلیه تبدیل شد به صحت فعلیه، این یه امر مشترکیست، این مناط مشترکیست که هم در فضولی اجنبی کارایی دارد، هم در فعل خود انسان کارایی دارد. مناط این است که صحت تعهلیه بشود صحت فعل ظاهرا تقریبا.
بعد خودش میفرمان که این قرص در واقع وارد نیست. به چه دلیل این قرص وارد نیست؟ به دلیل اینکه اینجا شما گفتید که قرص این دوتا رو یکی میدونه و حالا اینکه نه اتفاقا قرص اینجا به دقت میکنه یک فارغ بسیار مهمی رو اینجا میدونه. اون فارغ چیه؟ همون نقطه اول که در واقع در بحث فضولی ما یک اصیل داریم و یک مجیز، اما در اینجا نه مالک و چیز اصیل و مجیز یه نفره در واقع دوتا مورد کاملا متفاوته. لذا عرف این دوتا رو یکی چون نمیدونه نمیشه به این استدلال و این خلاصه قیاس و تشابه استدلال کرد. این مناقشه ایشون بر این
چیه اون تفاوت اینها، یعنی نکته فرق اصلی تو این تو اینجاش درست گفتید، یعنی چیه که باعث میشه این یه چیزی کاملا غیر از اون باشه؟
اگه اکثرا میگم دو شخص اینو یه شخصه،
خب اون دو شخص و یک شخص بودنه باعث میشه که چه ویژگی چه ویژگی تو این یک شخص هست که تو اون دو شخص نیست؟
اصیل سر زده
فعل خودش رو داره انجام میکنه،
خودش این کارو کرده حالا چون بلوغ نداشته.
ببینید این انتصاب مهمه، این که هی استادم از نه نه همینجا میگه
امام میگه انتصاب نیست
احسن، یعنی این که خود این انتصاب شاید علتش این باشه.
انتصاب و ارتباط چیه؟ ما میگه ارتباطه.
انتصاب یعنی
این کارو کرده
باریکلا، یعنی این بتونه تجارتن انترازن منه اوفو به عبودکم، این منتسب باشد به این عاقد به این فاعل، این ویژگی باید درش باشه.
شاهجان گفتن تو این دست که امام هم ظاهرا قائلا که حتی فعل وکیل فعل موکل نیست، فعل وکیله.
آها فقط ارتباط
ارتباطه.
ارتباط ایجاد می‌کنه درست
صحت سلب چون بره. داره
ولی اونی که ما لازم داریم چیه؟
انتصابه.
یعنی شما باید برای چیز انتصاب رو درست بکنید و صرف ارتباط کفایت نه.
ما انتصاب هم بحث مطرح نکنیم این فارغ این مطرح نیست.
خب احسن، همین باعث میشه که یه فارغ جدی باشد، یعنی این میتونه فارغ اصلی باشد بین این دوتا. اینجا فارغ هم با غین نوشته، یکی دو مورد دیدم اشتباه درستش کنیم فارغی
بود. لطفا از بسط مطرح کنیم اگر متوجه نشدم، یعنی بحث انتصاب رو این بحث کلمه خارجی از اینجاست. اصل این دو تا متفاوت هم تفاوت میبینه سر جای خود. این که حالا امری که منتصب میتوان کرده نمیتوان کرده یه امر دیگری است که بحث فقهی مبنای جداگونه ای داره. در این بحث ما که این دخیله رو متوجه نشدم.
در بحث ما دخیله. پس شما اصل این که علت تصحیح معامله تصحیح انتصاب معامله است، اینو قبول میکن. یعنی اونی که باعث میشه عقد فضولی تصحیح بشه اینه که از اون لحظه که عجز تو میگه اصیل، الان این شد عقد این شخص، عقد اصیل، لذا قابل تصحیحه. درسته؟ حالا که اینو بپذیرید که ملاک در تصحیح انتصاب است، فرق است بین جایی که خود آدم یک معامله ای رو انجام داره یا دیگری، چون این انتصابش خیلی واضح و روشنه تا نسبت به اون اجنبی. اجنبی برای انتصاب با دوچار مشکلیم، به قول آقا حتی وکیل هم انتصاب پیدا نمی کنه فعلش به موکل، چه رسد به اجنبی. ولی وقتی خودش این کار رو انجام داده، فقط یکی از شرایط رو نداشته، بعد میاد اجازه میکنه، این انتصاب قطعا اینجا درسته. پس چون محور کار و ملاک کار انتصابه و انتصاب در صدور فعل از خود شخص با صدور فعل از دیگری به طور واضحی تفاوت دارد، این یه فارق عظیمیه که میتونه بین این دوتا لحاظ بشه.
این که انتصاب ضعیف و شدیده ممکنه عرف بگه هست که انتصاب شد دیگه من این فضولی قبول
میکنم. صدات به درد بحث خارج خیلی میخوره. خدا صدا تا حفظ کنه. بله شاره میتونه، یعنی همین میتونه مبنای فرق قرار. میدونید در فرق گذاری یه نکته خیلی حواستون باشه، اینو استاد شبزنده دارم من چند بار ازشون شنیدم، توی زدن تنقیح منات، قیاس اولویت، الغاء خصوصیت، تنقیح منات رو گفتم؟
بله.
یه چیز دیگه هم هست،
قیاس اولویت،
قیاس اولویت، تنقیح منات، الغاء خصوصیت، مناسبات حکم موضوع، تو این سه چهار تا دلیل معروف که تسری میدن حکم از یه جایی به یه جای دیگه، از یه جزئی به جزئی دیگه، با حالا رسیدن به مناطش یا با پیدا کردن منات و اولویت با الغاء خصوصیت و اینها، تو این موارد اون چه که استدلال رو خراب میکنه ابداع احتمال فرقه. یعنی فارغ لازم نیست محرزم باشه فارغ بودنش، احتمال اقلای فرق اگر شما بدهید دیگه نمیتونید تسری بدید حکم اینجا به اونجا،
نیشغولی نباشه
احتمال اقلایی باشه. لذا شما دنبال اثبات الفارق نباشید. اونی که برای زدن این استدلال ها کفایت میکند ابداع، با همین اصطلاح هم بکنن، ابداع احتمال فرق است. الان اومده میگه رجلون شک که بین سلاس و الاربع، الغاء خصوصیت میکنن از این حدیث. چجوری؟
اگر که چیزم بود مردم بود
زنم بودم اینه. چرا؟ فرقی نداره رجلون همینجوری ازت خصوصیت نداره گفتن رجلون،
بس بابا این نیست، بس مفهوم نداره
همین. یکی از حالا بعضی از منابعش همین، یا از اصالت احترازیه رو رعایت نمیکنه، هر چی حالا هر دلیلی میندازی تو هر چرخه‌ای، میگن آقا رجلون خصوصیت نداره. الان یه نفر بیاد به شما بگه آقا شاید بین زن و مرد فرق باشه تو احکام شکوک صلات، مگه شما در مورد خانم ها نمیگید که اینها نسیان درشون بیشتره، سهو درشون بیشتره، انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، برای همینم هم میگه شاهد زن باید دوتا باشه. این میشه چی؟ ابداع
احتمال
فرق. اینجا دیگه نمیتونید الغاء خصوصیت کنید.
ابداع احتمال فرق،
ابداع احتمال فرق اوغلایی، یعنی ابداع احتمال اینجا نمیتونید دیگه. این تسری دیزا اگه روایات شکوک همش رجلون 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 باشه، شما نمیتونید از اینها برای، البته این مثالی که میگم واقعیت نداره، چون ما توی ادله شکوک داریم عناوینی که عامه، یعنی شامل زن و، ولی اگه کسی به این خصوص این روایت بخواد تمسک کنه و رجلون رو ازش القاء خصوص کنه، اون ابداع احتمال فرقه میاد جلوی این القاء خصوصی. به عبارت اخرى میگم فارق رو دنبال اثبات فارق نرید، احتمالو. مثلا الان همین کاری که استاد دارم میکنه این اثبات نمیکنه که، این صرفا میگه آقا شاید، ببینید شاید حالا که از خودش سر زده، چون انتصاب تصحیح میشه و انتصاب روشنه نسبت به اونجایی که از اجنبی سر بزنه فرق کنه، این با اون تفاوت داشته باشه، این شایدش کفایت
میکنه. وقتی از خودش انتصاب شده
میکنه، بله، ممکنه اینم باشه، بله، لا بعد فی ذلک، یا بگید چون انتصاب از اون موقع اتفاق میفته، یعنی از لحظه‌ای که اجازه میاد انتصاب، تو اینجا انتصاب از که اتفاق افتاده؟ از همون اول بوده، نتیجه کشفی داره، اونجا انتصاب از لحظه اجازه از اون نقل میشه نتیجه، ممکنه اینم باشه. خب
پس خلاصه ای اشکال مدهای هایرینگ شدش که در واقع اصلا بحث فضولی مثلا نیست.
شاهد این عرض ما این تعبیر های هایریه، لعل، ببینید لعل نکته الکشف ان وقوع طلاق من حینه بالامضاء المتاخر کونه منتسبا الی الزوج، با یه لعل داره میگه، یعنی دارم چیکار میکنم؟ نه، ابداع احتمال فارق درست میکنم، این خیلی فرق داره. مرحوم شیخ در پاسخ به در پاسخ به ابن قبه احتمال مصلحت سلوکی رو مطرح کرده، رفقا نه مصلحت سلوکی رو به معنی نظریه ارائه کرده باشه، چون یه بحثی که دارن میگن چرا شیخ هیچ جای اثبات نکرده نظری مصلحت سلوکی رو، شما هیچ جا تو رسائل پیدا نمیکنید، با اینکه خیلی چیز ویژه‌ایه، خیلی چیز خاص و منحصر به فردیه، نه تصویب اشعریه، نه تصویب معتزلیه، نه تخطئه شیعیه، احسن پاسخ اینه، چون آقای شیخ میخواد احتمال تصحیح جعل امارات رو در مقابل شبهه ابن قبه مطرح کنه، نیازی به اثبات نداره، میگه آقای ابن قبه شاید شاره اینجوری امارات رو جعل کرده، این شاید هم برای پاسخ به ابن قبه کافیه.
از دوست در پاسخ میفرمان که نخیر، ما قبلا بحث کردیم که ملاک ما در این که چیز فضولی باشد یا نه، این که صدر غیب حقه یا رای حق الله باشه یا نه، که اینجا این در واقع بچه برش جایز نیست که اندن یا خودش عقد ایقاع طلاق بکنه. لذا از این جهت این هم در واقع مصداق فضولیس و اشتراک شما اینجا وارد نمی باشه. بعدش یک پرسش و پاسخ‌هایی میشه. یکی از آقایون تو این قول تو قولتی که خدای حالی داشتن یه اشکالی رو به مطرح مورد که از استاد هم میگن که این اشکال وارده. تو این قول تو قولت بودش که چون به احسانی که مالک اصیل و مجیز در واقع یکی هست تو روایت خواهی تو بسید.
خواهی جرزی کنم سند این کجا سوزادی بزرگ هم گفتن همه فضول کسیه که لایق کلن نه صرفا همین اندازه این معنی فضولی یعنی این کاری داره میکنی که مستحقش نیست.
ببینید فضولی یه جا هم استاد میفرمودن یه اصطلاح که نیست تو روایات، یعنی ما تحت عنوان فضولی و باب بیع فضولی اینا که تو روایت نداریم. احسن جز عناوینیه که ما از مجموعی از احکام شرعی و ادله و عناوین شرعی اینو استیاد کردیم انتزاع کردیم. لذا دنبال سند برای این توی ادله بحث نباید بگردیم، چون اصلا ما یه همچه عنوانی نداریم تو شرع که بعد بگیم آقا فضولی رو بریم ببینیم شارع چی تصویر کرده و تفسیر کرده. درست شد؟ پس اون چه که در مورد فضولی داریم کجاست؟ تو فتاوی علماست. یعنی ما باید بریم مورد به مورد فتوای آقایون رو ببینیم، ببینیم آقایون حکم بردن رو چی. فتوای علما خصوص غیر مالک، تصرف غیر مالک یا عقود و ایقاعات غیر مالک رو بحث نکردن به عنوان مصادیق فضولی. هر مالا یحق و له مالا یستحق رو مصداق فضولی دانستن. بنابراین از اینجا بعد اصلا خود اینم یه جوابه ها، یعنی خود این هم به آقای حائری، به این اشکال های حائری یه جوابه که آقا چرا شما جدی گرفتید اینقدر فضولی رو؟ یه جوری دارید میگید این فضولی نیست، انگار فضولی یه عنوان شرعیه که تو روایات اومده، بعد میگید این مخصوص کسی اجنبیه، اینجا که اصلا اجنبی نیست پس خروج شد از اون چه. آقا ما فضولی رو خودمون درست کردیم، فضولی از بیرون که نمیاد. مثل اینایی که قواعد نحوی رو اینقدر جدی میگیرن بعد میان قرآن رو بر اساس قواعد نحو چیکار میکنن؟ تخته میکنن، میگن آقا قانون این است که وقتی فعل مجهول میآید فاعلش معلوم نباشد. بعد آیه شریفه میگه لعن الذین کفروا علی لسان داوود، میگن این شاذه. بابا قانون رو از قرآن استفاده میکنن نه اینکه قرآن از قانون. ما قواعد عربمون بر اساس کلام فصیح استیاد شده دونه دونه، نه اینکه لذا اونو باید مبنی. میخوام اینجوری عرض کنم، اینو آیه شوبری بهش میفرمودن قاعده زدگی، یه چیزی به نام قاعده زدگی تو فقه پیش میاد. یه سری قواعد رو ما استیاد کردیم، مثل مالا یزمن به سعی لا یزمن به فاسد، مالا یزمن به سعی لا یزمن به فاسد، ما یزمن به سعی یزمن به فاسد. این میدونید هیچ جا تو روایت نیومده، ما فکر کنم این روایته. این استیاد کردن از چند تا حکم فقهی تو روایات، چند تا روایت دیدم بعد جواب گرفته ما رو. آقا مالا یزمن به سعی لا یزمن، بابا این که قانونش نیومد تو روایت، این استیاد شد. حالا که استیاد شده میبینیم اینجا ناسازگی، میخوام این تفسیری اونه، این تخصیص اونه تا میخوام عرض کنم محضرهای حائری جسارت کنیم، به خاک پای آقای حائری عرض کنیم که چند وقتی بود نفرموده بودیم عرض کنیم به این که آقا اصلا بیع فضولی مگه تعریف شده توی روایات؟ مگه یه عنوان شرعی داره، یه حقیقت شرعی داره که ما حالا ازش خارج شدیم نگران باشیم؟ نه، بیع فضولی از چند تا حکمی که تو شریعت اومده ما استیاد کردیم. شل کن صف کنش هم دست کیه؟ دست خودمونه. خودمون
تو بیا ما برای این مورد یه روایتی پیدا کنیم دیگه.
احسن
محق بود این، مثل همین بچه بوده این کارو کرده، بعد بگیم
این شمی روایتش،
اینم
روایتش اصلا همینجا مثل همون فرایند برخوردی که با اون مادره.
فضولی
اصلا عنوان نیست توی روایت.
نه این مورد فضولی نیست، اینو میگن اصلا مورد فضولی نیست. یعنی چی
مورد فضولی نیست؟ یعنی چی فضولی؟ مگه عنوانش اومده یا حکمش اومده؟
آقا معناش چیه؟
یعنی یه
اجنبی از
نه ببینید تو رو بدیم، اگر دیگه یه آقایی مامانش رفته تزویجش کرده بعد خبردار شده این اجازه میکنه، این فضولی. یه آقایی گوسفندشو داده به طرف بره بفروشه، برده فروخته بعد دوباره با پولش رفته دو تا گوسفند خریده، باز فروخته، چی کاره این شده فضولی. ولی عنوان که نداریم که، یعنی کار بدون اجازه انجام دادن.
همین میگم، پس این موردی ما پیدا بکنیم که روایتی بیاد قانون، چون الان همه گیرایی ما الان روایتی ثابت نکردیم، همشون میگن اصلا اجنبی از بحث فضولیه. الان جلوتر هم درس بعدم که آیچی شروع میکنن که اصلا این مورد نمیتونه فضولی.
میدونید چرا؟ چون ما فضولی رو اومدیم به عنوان یک اصلی گرفتیم، یه عنوان، یه حقیقت بهش دادیم، بعد تعریفش هم کردیم.
نه فضولی به این معنی که آقا اجازه داره، میگیم بابا از رواجین برداشت نمیشه که این اجازه میده یا مخالف تصالح القرایا، بالاخره میفهمیم که این اصلا این اجازه مطرح نیست، پس این اصلا این فضولیه اینجا نیست.
چرا دیگه؟ تو این که داره میگه بعدن بیاد اجازه کنه، تو اینجا اتفاقا داره میگه بعد این بچه بیاد.
حالا ببین جلوتر رد میکنن
که خب اشکال نداره، ولی میخوام بگم این آخه الان این اشکال اینه که این روایت اجنبی عن الفضولی است.
آها،
اجنبی عن الفضولی به چه معنایی؟ به معنای حقیقت شرعیه فضولی که در روایات آیات قرآن بهش اشاره شده، یا به معنای اون مفهوم استیادی اصطلاحی که آقایون از چند تا روایت استخراج کردن که این خودش هم میتونه یکی از اون روایت ها باشه؟
اون صحت معلق تا اجازه بیاد فضولی، یعنی این میگه اینو نمیتونیم، این روایت اینو در نمیاد. چرا؟ چون اصلا پدر مادر وقتی
چیز
کردن درسته و
اون پدر مادر خوبه. نه، بحث پدر مادر وقتی دخالت کردن درسته، خود امام هم تو اون روایت قبلی هم داشت که چون پدر تزویج کرده اصلا بس فضول. این حرف ما، این بحث اینه که بچه این طلاق رو جاری کرده، خودش اهلیت اجرای طلاق اینه. اشکال نداره، من میخوام آخه اشکال آقای حائری به اینه که شما الان دارید در فضولی رو ایشون چی فرض کرده؟ اجنبی، یه شخص بیرونی، شخص ثالث. میگه این که شخص ثالث نیست، این کیه؟
خودشه.
پس این فضولی نیست. عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که آقا تعریف فضولی رو ما خودمون دست خودمون اشغال کن صفر کنش، تعریف فضولی شامل خود این هم میشه. خب
ما مورد فضولی میگیرن دیگه، یعنی میگن کشف در
نمیاد. آره بله، ایشون هم مثال فضولی رو میگه.
فرمایید که این در واقع جوابی که آقای حائری میدن جواب جامعی نیست، چون ما میتونیم در واقع همون طرفی رو نظر بگیریم که خودش میاد یک معامله رو میکنه، بعد خودش میاد اجازه میکنه. پس اینکه شما میگید چون فارغ وجود دارد، پس میگه خب اینجا مثل اون واسه کنایه بگید اینجا مشکلی نداره، واقعا کلمات مبنای خودتون میخواد بگید اینجا صحیح نیست. حالا یه سوال بزنم بسید این که اصلا همچی چیزی فرض داره؟ یعنی ما تو بحث بیع سبی میشه معامله بکنه ولی بعد خودش بیاد اجازه بده؟ و همچنین با این بحثی که الان هست خواهید داشتید، این کلمه در جای مهایت در دفاع از حائری که شما فرمات کنید جای غیر از این مورد مصداق نداره که طرفینی نباشن، چون تو بحث فضولی مثلا خود بچه که میاد معامله کنه اصلا شاریان عدلی قبلا داشتیم، اصلا معاملهش رو صحیح نمیدونه. نه اینکه میشود یه جوری با اجازه صحیحش کرد، چه خودش معامله که چه ولیش بیاد اجازه بده، چه خودش بعد از این معامله صحیح بشه نیست.
یعنی مسلوب العباره است؟
نه نه، یا علل مبنایی که مسلوب العباره است، یا اینکه حالا به هر دلیل دیگری دل اصول میفرمان که نمو مسلوب العباره رو که همیشه قبول نداشته باشید، ولی علل مبنایی که پنجه که شنیدیم آقایون بی بچه رو صحیح نمیدونه و قابل صحیح شدن هم نمیدونه،
میخواد همه مسلوب العباره بودنه.
حالا به هر عنوان
خب
که از این جهت بس
قول استروی جهانه،
حالا این که الان ما مصداقی واسه حالا این شاگرد آجاب که داره میگه آجاب این حرفتون متینه، مصداق نداره که مثلا موردی داره که بچه خودش معامله کرده بعد میاد تصمیم
میگیره. چرا ما در مورد بچه ممیز اینو داریم؟
اصلا اونو با سیره ثابت میکنه؟
نه بچه
ممیز
میگی مسلوب العباره نیست، یعنی تصحیحش هم معونه داره، زحمت داره، ولی دیگه اون سلب العباره ای که در مورد سبی غیر ممیز هست اینجا نیست.
مشکل نداره، مایه فضولی نیست به هر شکلی که درستشون
کنه. نه میتونه فضولی هم نباشه، یعنی اهلیت در مورد ثابت نباشه ولی مسلوب العباره هم نباشه، یه چیزی بین این دوتا. بچه مجنون و سبی غیر ممیز اصلا هیچ، اصلا حرف زدنش مثل باد هوا هیچ. و سبی ممیز حرفش اعتبار داره، لکن موقوف بر رضایت بعدی است، چون مکلف نیست. ممیز است بالا. بله بله
آجا من یادم آقای خویی با سیره سبیه ممیزه در امور غیر خطیره، در بیع غیر خطیره رو ثابت میکنه که
تصحیح میکنه،
تصحیح میکنه که درسته معاملهش درسته در امر غیر خطیره. الان فرشون گفتم کلی گفتم بس دیگه نیاز به اذنم نداره.
حالا میشه که مثلا طلاق و اینا که خطیره است منوط به اذنش هم میکنه، این سلب العباره ندارد از سوی، ولی چون امر خطیری است و طلاق است و زواج است و ارث است و بالاخره بوز است و اینها، بگیم بعدا یک اجازه هم بشتن میشه چون منافاتی میده. خب
اما اشکال پنجمی که مطرح کنم اینه که
این تفکیک سه مرحله ای رو من از شیخ هم یادمه، مرحوم شیخ در مورد مجنون هم بعضی از مجانین مثل مغفل، مثل سفیه، اینا قائل به همین هستند که اینا از سوی مسلوب العباره نیستند، اینجور نیست که کلماتشون هیچ باشد، ولی از آها ولی باید این اجازه یا رضایت ولی یا خودشون افاقه که پیدا بکنن بهش زمینه بشه.
این
آدم حواس پرت، ما چند تا مدل مجنون داریم، مجنون یا من یلحق بالمجنون، آدم های احسن صفاحت یه عنوانه، مغفل یه عنوانه، یه عنوان دیگه داریم ظاهل، کثیر و سهو، مجنون ادواری اتفاقی. خیلی الان این آقایون روانشناسا اینا میگن بالای 80% مردم یه اختلال چیزی دارن، طبق آمار همشون برای یعنی طبق قانون اینا خیلی مجنون زیاده، غالبا مجنونن آدم ها. اگه اتفاقا یه بحثی که تو جنون هست اینه که ما معیار رو در تشخیص جنون تعریف کارشناسا قرار بدیم، چی قرار بدیم، اهل خبره قرار بدیم، عرف عام قرار بدیم، طبق بعد اونجا میگفتن یادم آقای چیز بس میکرد میگفت طبق عرف خاص کارشناسا عموم مردم مبتلا به جنون، حالا یا جنون اتفاقی یا ادواری کارا نمیاد. خب
مقدمه‌ای که
ذکر
میکنم
اینه،
یک طلاق از ایقاعات، مقدمه دو اجماع داریم که در ایقاعات فضولی جریان ندارد، پس نتیجه میبینیم که در بحث ما که طلاق از ایقاعات را این بحث و این روایت نمیتونه دارده در بحث فضولی باشه. که از تو استاد یه اشکال اصلی مطرح میکنم و یه اشکال فرعی، اشکال اصلی که اولا اینه ما اجماع رو نمیپذیریم، حالا که اتاق کنیم چون بحث اجتهادی است و بحث کاشفیت از قول مطلوب نیست، پس اجماع شما رو ما نمیپذیریم. ثانیا اگر هم بپذیریم به قدر متیقنش عقص میشود.
شما یه زحمتی بکشید.
و نکتهش اینه الان این قدر متیقن چیزی ما هر جا اگر روایت مخالف اجماع باشد مگه نمیگوییم معارض است پس حجت نیست، نه اینکه بگیم قدر متیقن اجماع غیر مورد روایت است. پس اگر اینو بگیم دیگه این اشکال همه میخوام مدروش بکنم نخونم
ساده سازی
کنم اصلا اینجوری بگیم که اصلا هیچ روایتی مخالفه با اجماع پیدا نمیشه که هر چی بگیم آقا اجماع داریم مخالفشه در غیر مورد قدر متیقن. استاد میفهمه علاوه بر این که قدر متیقن آن اجماع هم غیر از موردی است که بعضی روایات وارد شده. آقا الان این روایت مخالف اجماع هست یا نه؟ اگه مخالف اجماع هست این چه چجوری میخوایم اینو بگیم که خب مخالفش هست ولی این چی میشه؟ این قدر متیقن اون اجماع غیر این مورد روایت میشه. خب دیگه اصلا مخالفت مشهور با اجماع، مخالفت مجبور با روایت، مخالفت اجماع با روایتی صدق پیدا نمیکنه. هر جا مخالفت شد میگیم قدر متیقن این اجماع غیر این مورد روایته.
نه تنس میتبول کنن دیگه، قبول کنیم
اجماع رو، خب اگه اینو قبول کنیم اجماعه، ما یه اجماع داریم یه روایت مخالفه این اجماعه. الان همیشه چی میگن؟ میگن آقا این اجماع چیزه کاسره، آره دیگه میشونش همون شد اینو میذاریم کنار. حالا اگه با این بیان عثمان دیگه اصلا ما مخالفت پیدا نمیشه، هر جای اجماعی بود یه مخالفه یه روایت میگن خب قدر
متعقل نه اون روایت میتونه تو همون قدر متعقل اون اجماع باشه.
همه این کار رو میکردن، همه گفتن این مخالف اجماع هستش، ردش میکردن میگفتن خدا مخالف اجماع تردش میکردن.
خب حالا یه روشی شما یاد گرفتید که به صرف مخالفت چون دلیل لبیه نذارید کنار. ببینید میتونید قدر متیقن برای اون دلیل لبیتون پیدا کنید یا نه. اگر نتونید قدر متیقن پیدا کنید چون یا معقد لفظی داره یا اینکه اون روایت ناظر به همون قدر، یعنی اگر قدر متیقن پیدا کنید این تو همون قدر متیقن است، خب این طبیعتاً دیگه جواب نمیده دیگه، یعنی منافات شکل مضافن. بله مضافن بر این که حالا این کاسر بودن و قادح بودن اجماع و شهرت و اینا رو همه قبول ندارم، میدونی خود این اختلافیه آقای خویی و اینها مثلا قائلم این که اصلا اجماع و حالا البته شهرت معروفه ایشون میگه شهرت نه
ولی این نکته اینه که حالا هر جا میگفتن اجماع مخالف اجماعه تو جواب
نمیگفتن
بریم
سراغ قدر متعقل، یاد بگیرید یه چیز جدید درس خارج میکنید همینا رو یاد بگیرید دیگه. الان میفهمیم که چون اجماع اصطلاحا لسان نداره سید جان، اخرسه.
خب
خیلی خب حالا که اخرسه پس همون جور که نمیتونید در تایید بر ازش استفاده کنید در رد هم نمیشه به این راحتی ازش استفاده کرد. باید حواستون باشه که این رد بودن اجماع یه جوری زیرا بشه نزنید با اینکه مثلا اینجوری قدر متعقلی براش پیدا بشه که دیگه نتونه با اون مقابله کنه. حالا شما میگید عملا این باعث میشه ما خیلی جاها چون همه جا اینجوری نیست، حالا جذب میدید خوبم هست که جذب میدید، ولی یه جاهایی ما اجماع یا تعداد زیادی از اجماعایی که دارن زیرا به یه روایت میزنن از دست میدیم با این قدر، میگیم طوری نیست از دست بدیم.
الان اجماع بعدین داریم که تو ایقاعات برافرض این اجماع
ایقاع در عتق در عتق مثلا داریم قدر متعقنش، ولی تو طلاق دیگه نداریم، تو طلاق که اجماع نداریم، اجماع داریم تو ایقاعات. خب لسان هم که نداره اجماع، میگه ال ایقاع لا یقع فضولیان اینه. خب اینم که چیزه اطلاق قابل عکس نداره، اخرسه. قدر متعقنش هم عتقه. روایت داره در مورد چی صحبت میکنه؟ به خاطر همین که من نه لازم نیست سرعت داشته باشه، کف ایقاعاتی که فضولی در موردشون نیست حداقل عتقه. خب قدر متیقن نیاز نداره چیزی، قدر متیقن عقلیه اصلا لفظی نیست، میدونی قدر متیقن گیری میگه آقا بچهای مدرسه امشب دعوتن، آدم با خودش میگه خب سه دعوت که دیگه قطعا منظور حاجی‌ها بود، چون اصلا اگه حاجی آقا بخواد کسی دعوت حتما اصل این اصلا تو کلام حاجی‌ها فقط اومده بچهای مدرسه امشب دعوتن منزل ما، دیگه فهمیدی چی شد؟ قدر متیقن گیری نه. الان اجماع
میگه چون روایت داره طلاقه،
احسن
این غیر مورد طلاقه،
حالا نمیخوام از اون استفاده کنم، نه
خود این قدر متعقن، این روایت اجماع میگم،
روایت قدر متعقن نمیگه از اجماع داریم،
اجماع
اجماع داره میگه ایقاعات فضولی واقع
نمیشه غیر از طلاق.
ها حداقل چیزی که میگه عتق نسبت به طلاق شمولش برای ما ثابت نیست، خب نمیتونه اینو بزنه. اینا همش هم زیر سر اخرس بودن و ضعیف البیان بودن
اجماع
و دلیل
اجماع روی معقدی بوداش
باریکلا اگه اطلاق لفظی داشت نه دیگه این حرفو نمیزنن. پس اون حرف شما که میگه ما همه اجماع رو از دست میدیم توان از نه، اگه اجماع معقددار بود یا نه، اگه این موردی که داره باش درگیر میشه اینم تو اون قدر متیقنه بود، یعنی اون اجماع بگیم که کفش احسن کفش قرار بود شامل عتق باشه، این روایت هم در مورد عتقه، خب اینجا میتونه اینو بزنه چون در تحافته.
برای کف یه بار دیگه بفرمایید دوستان،
عقلیه کف عقل مثلا
عقلی یعنی چی؟ یعنی اوریداشون عقل بررسی
کنه، عقلا دیگه نه عقلا عقلا مثلا میگن آقا وقتی گفت مثلا اهل علم رو اکرام کن کف مثلا دیگه ایشونو حتما شامل میشه
استاد. البته
این
چیزی که
یعنی هیچ اینجوری اونجایی که شما میگی هیچ چی نباشه این هست، اون میشه قدر.
حالا اینطور مطرح میشد به نظرم که تعبیر قدر متقن به شمولش بیشتره، یعنی قدر متقن مثل خارج شدنشه، یعنی ما میگن اجماع مثل دلیل عام نیست که همه ایقاعات رو گرفته حجت سر جای خودش، حالا ما این دلیل خاص داریم یه تیکر از این میکنه مثل بحث طلاق، این دیگه میره کنار. تغییر قدر
متعقن یه
طوری که
اینو
مثلا
این
مقدار محدود
شد همینجوری آخر عدل لبیه همینطور، یعنی از اول اقتضاءشو میزنه نه اینکه مبتلا به ما
الان مثلا همه ایقاعاتو میگیره فقط طلاق خارجه چون دلیل داره تمام. اینکه ما تونستیم اتقو جدا کردیم این به خاطر اون که قرینه داشت مبتلا، اون صحت تحولیه که واسه طلاق داشتیم خودش یه قرینه شد واسه اینکه ما سمت طلاق نیم نهتیم با که
حالا خروج ببینید خروج از قدر متعقن
یقینی هست
درست. خروج از قدر مطیقه خودش عواملی داره. یعنی گاهی اوقات یه چیز بیرونی باعث میشه شما شنگ، مثلا حاج آقا گفتن امشب همه تشریف بیارن، من از بیرون میدونم که مثلا حاج آقا به من یه بار گفتون این فلانی بگید خیلی منزل ما نیاد مثلا، ببینید یعنی من به قرینه بیرونی میفهمم که این از قدر متیقن چیه خارجه. اینجا میتونه این خود این یه عامل خود، مثلا این که ما یه روایتی در مورد طلاق فضولی داریم، این خودش میتونه یه قرینه باشه برای چی؟ خروج از قدر متیقن این اجماعی که بر عدم تحقق فضولی در ایقاعات داشته باشه. خب حالا آقای سلطانی اگه زحمتتونید شما یه تحقیقی در مورد همین وقوع فضولی در ایقاعات از منابع دیگه هم بکنید، تو جواهر و اینا ببینید این اینکه آیا این اجماع چقدر قرص و محکمه که
بررسی
اجماع آره ببینید چند تا از اقوال بزرگان اینجا
اجماع دایی شهید ثانی بود
آره چون قبلی ها فقط ایشون شهید اول هم هست ها، اینم یه اشتباهی استاد توی کلاس بود گفتن من نگاه کردم استاد گفتن شهید ثانی گفته من تو گروه گذاشتم یه چیزی نذاشتم در مورد این شهید اوله، مرحوم شهید اول تو القواعد این رو اجماع رو داره. حالا همینا رو هم ببینید این یه اشکالیه توی عبارت استاد که باید به نظرم اصلاح بشه بهشون عرض کنید. اجماع مال کیه و اولین کسی که گفته و چقدر اعتبار داره؟
باید ببینیم زهرمت
عدله که گفتن اون شاید اول گفتن صفحه 8 اینجا صفحه 4 چی؟
میگم تو قسمت عدله بررسی عدله اونجا باید ببینیم چی فرمون چون اینجا احتمال صرف لسان شده باشه اونجا چون گفتن اونجا بحث کردیم دو تا بحث بودی که
آره ارجاع دادم به قبل بله حالا منم نوشتم یه جایی پیدا کردم که این اجماع رو کی میگه بله شهید ثانی البته ادعای اجماع فرموده ولی این اجماع منقولی است که در کلمات سابق بر ایشان و اینها اثر ظاهرا نباشد حد متعقش شد. این رو پس ببینید این صفحه 8 خب
زبان که قائل
بله خب اشکال ششم دیگه نمیگی
خیلی خلاصه از اون کنم اشکال ششم این استش که جناب حائری میفرمان که اساسا در این بحث شده چون میفرمان که یوه وسئله که مرمون فرموندن اصلا یوه وسئله به این معنی نیست یوه وسئله به این معنی است که این موسش نیگر میداریم و دختره رو بعدش تعیین تکلیف میکنیم بزن یوه وسئله یعنی بله یوه که این موسش نگهداری میکنیم هست پس طبق این نگاه دیگه اصلا دلالت برای کشف نمی کنه استاد اشکال میکنن که جناب آقای حائری بله اشکال شما وارد بیان شما صحیح اما اینکه بگید پس دلالت نمی کنند بالمره برای کشف نه همچنان احتمال برای کشف سر جای خودش باقی است در انتها می فرمایند که بنابراین مناقشاتی که شد این روایت رو می دونیم که دلالت بر کشف نمی کنند بحثشون در حلبی تمام میشه بله
چجوری احتمال کشف باقی میشه وقتی بگیم جوقه یعنی این زنشه دیگه زنشه چجوری احتمال داره وقتی طلاق بده از اون موقع طلاق نمیده خود حسن تأثیری داره میکنه
نه تو بگیم
یه و صحبا علا اومده بس معنای وقف باید نگرش داریم
من به نظرم میرسه که استاد به نظر میگن چون اون معنا هم احتمال داره در روایت نه که تو به این معنا
نه استاد دوباره تحسین کنن که خب اینجا هم باز با الان هم اگر متوجه اگر اینجوری معنا کنن که الان توضیح میدادیم برداشت من کلام صاحب اینا این مرعن و این فلان بیزار ربطی به بابا کشن کن مرتش رو بیدارم چه کشفی معنا بکنیم که واقعا اگه کشف باشد این گفته میشه از عبرت او بلا بحث میدنم دیگه اگر واقعا کنه اگر وقفه چرا گفته امرأه تسامحی
نه ایشون میفهمن که کنه نگر میدنم که اون موقع تکلیف چی میشه که اون موقع تکلیف چی میشه خب ممکنه اون موقع انکشفه که از همون موقع طلاق جاری شده
خب نه جواب آقای حائری نمیشه این
چرا
معنای آقای حائری رو باید بزنیم که معنی
اگر این قاف باشه
قاف نمیشه
استدلالشون اینه که اصلا دیگه دلالت بر کد اگه برداشت بکنه اصلا
اگه این قاف بشه چجور میخوان استدلال بکنه
همون دیگه بیان استاد کنه اینطور رو من برداشت کردم میگه اون زمان که یعنی در واقع حقوق علیه گذاشت نگرش میدارن که چرا که الان معلوم نیست بالاخره درست گفته
حقوق علیه نگر میدارن معنی امام نکنه یعنی زنشه
دیگه خانم زنشه میگه اما اون زمانی که طلاق میده آیش قسم از تبرس میتونه بخوره که الان طلاقش از همین الانه
امام چه داره اینو میگه حضرت دارن اینو میفهمه حضرت میفهمه حقوق علیه یعنی زنشه
خب زنشه
حالا رسوندیش اونجا نگاه کن اگر گفتش طلاق میدنم یه بهانه شد یه طلاق شو پس این یه طلاق شو یعنی تو الان اینجا از الان دیگه مگه نه اگه این بود باید میگفتیم نه یوقف معنی این نمیده که زنش بمونه اگه بمونه چجور داره میگه حضرت اینجوری میگه
کشم
یه دماره از دوست رو اینجا
جسم کنم ببنش بله میگه اگر معنای ایقاف او این باشد که زوجیت او را دارد تثبیت میکند این اجنبی است اما اگر ایقاف بر او یعنی این مرعه بر او باقی گذاشته میشود به این معنا که حق ندارد با دیگری ازدواج کند و امثال این را نگه میدارند تا ببینند آن موقع چه میشود ها این
همون
برای یفصوله امام احسن یعنی این یوقف علیه رو فقط به اون حیث تحریم ازدواج زن بگیریم نه اینکه این همسر مرد دانسته می شود زن حکما نمیتونه بره با کسی دیگه ازدواج کنه این هم با نقل سازگار است هم با کشف سازگار است
نه اینجوری یوقف ما میتونیم اینو برداشتیم
عرض کردم که این همون معنا اولیه رو دارم میگیرم به خاطر اون معنا
یعنی
بله طبق این دومی هم یوقف علیه که آقای حائری میگن همچنان احتمال معنای اول رو دارن استاد میدن و این باعث میشه ازدواج احتمال بتلل است
در صورتی که زاهدش باید ببینیم واقعا وقوف معنای این برداشت میشه یوقف و علی یحبس و علیه یوقف و علیه یعنی چی؟ یعنی این زنمونه ما حالی داره اینو میگن اول اشکال هم مستد بودن یه اشکال قوی است که مطرح میکنه آقای حائری این تفسیری از این اشکال که جورایی ولی واقعا اینجوری وقتی اگه ما اینو ثابت کنیم دیگه نمیتونیم اینجوری معنی کنیم معنیش معلومه من اینکه بگم یوقف همچین معنی هم استعمال شده
یعنی یوقف علیه به این معنی که یه جور حرمت اون مرد رو نگه میدارن برای این زن یعنی
این زن اینو باید در بیاریم که همچین چیزی میشه
چرا نشه
استعمال شده معنی ظاهرش اینه یوقف علیه یعنی چه یعنی زنشه حالا نگرش دار بعدش نگرش دار بعد که اجازه داد طلاق میشه طلاقش هم یه باقی نمیشه اصلا اونا هم قرینه میشه که همش این یعنی زنشه. اون زنشه
بلد. ولی خب اون احتمال هم نیشگولی نیست
نیشگولی یعنی چی بسته؟
انیاب الغیلان
چی؟
ناب الغول
ناب
ناب یعنی نیش دندون نیش رو میگن ناب
استاد
غیلان هم جمع غوله انیاب الغیلان غول خودش یه چیز خیالیه